روزا و شبا گذشتن و بالاخره روز اعزام حسین رسید. وقتی خانواده از این موضوع با خبر شدن، خونه یه حال و هوای دیگه گرفت. هر کدوم از اعضای خانواده تو فکر حسین بودن و تو همون حال غلامم گوشه ای از ذهنشون بود. حسین از مادرش خواست که قبل از رفتن دست و پاشو حنا بذاره. قرار بود حسین به جزیره مینو تو آبادان اعزام بشه. روز رفتن رسیده بود. چند نفر از فامیل و دوستا و همسایه ها برای بدرقه اومده بودن. مادر چادر نماز سرش بود. دعایی که به گوشه روسریش بسته بود باز کرد و به گوشه لباس حسین سنجاق کرد. پدر زیر لب آیت الکرسی میخوند و صلوات میفرستاد و تسبیح رو دور انگشتش میچرخوند. مردمم برای سلامتی حسین صلوات میفرستادن. مادر قرآن را آورد. حسین رو از زیرش رد کرد و حسین قرآن رو بوسید. اون برای آخرین بار به صورت پدر و مادر و تک تک اعضای خانواده نگاه کرد. بعد لبخندی زد و از در بیرون رفت. صدای دعا و صلوات از دور شنیده می شد. جزیره مینو، جایی که قبل از جنگ بهشت بود و حالا صحنه نبرد. نیهای جزیره با وزش باد تکون می‌خوردن و این ور و اون ور می‌رفتن. پرنده‌های مهاجر از این جزیره خاطرات قشنگی داشتن. اونجا خونه و زیستگاهشون بود. نخلستان‌های استوار توی جای جای جزیره دیده می‌شدن. اینجا قبل از جنگ تفریحگاه مردم آبادان و خرمشهر بود. یه سرزمین مثل بهشت. جزیره مینو. اون وقتا صدای خنده و شادی مردم و صدای بچه هایی که با بازی هاشون امید رو زنده نگه می داشتن همه جا شنیده می شد. اما در زمان جنگ این جزیره یه حال و هوای دیگه داشت. به جای صدای شادی و بازی بچه ها و آواز پرنده ها، این صدای غرش هواپیماهای جنگی و آژیر خطر بود که به گوش می رسید. و به جای بوی عطر گل و گیاه، بوی باروت و دود و آتش بود که در فضا استشمام می شد. به جای پرنده های قشنگ و نخلای بلند و نیهای قد کشیده، فقط ویرانی به چشم می خورد. مردم مرزنشین جزیره مینو از بالای نخلاشون هواپیماهای عراقی رو می دیدن که به سمت آبادان می رفتن و بمباشون رو روی پالایش‌ها و جاهای دیگه می‌ریختن. و حسین تو همچین فضایی کار امدادگریش رو شروع کرده بود. حسین بعضی وقتا لب رودخونه می‌رفت و به آب خیره می‌شد. گاهی که آب پیکر شهیدی رو به این ور می‌آورد، اونو از آب می‌گرفت و می‌بوسید و براش دعای کمیل می‌خوند. تو سنگرای جزیره هم همرزماش می دیدن که زیارت عاشورا خوندن و نماز شبش ترک نمی شد. حسین و بقیه رزمنده ها شبهای عملیات رو یه جورایی شب عاشورا حساب می کردن. اونا تو این شبا به دست و پاهاشون حنا می زاشتن. به خودشون عطر می زدن و دعا و نماز می خوندن و آرزوشون زیارت حرم امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام بود. از ته قلب اعتقاد داشتن که اگه شهید بشن به زیارت آقای خودشون رفتن و با بی صبری از خدا میخواستن که اونا رو با شهدای کربلا محشور کنه. یه روز که جریان آب رودخونه پیکر یه شهید دیگر رو به سمت ساحل آورده بود، حسین مثل همیشه رفت تو رودخونه و اونو از آب گرفت و به ساحل آورد. مثل همیشه که عادت داشت صورت شهدا رو ببوسه، این بار هم صورتش رو بوسید. تو جیب پیراهن نظامی شهید یه عکس بود. عکس خیس شده بود. حسین عکس رو گذاشت تو آفتاب تا خوش بشه. یه عکس از یه نوزاد بود. با خودش فکر کرد حتما شهید هر بار با دیدن این عکس امید و انگیزه تازه برای نبرد پیدا می کرده. حسین هر بار که پیکر شهیدی رو از آب می گرفت به این فکر می کرد که آیا خودش هم یه روز شهید میشه یا نه؟ آیا این سعادت نصیب اون میشه یا نه؟ گاهی هم یاد برادرش غلام میافتاد. فکر میکرد اون کجا ممکنه باشه؟ دوست داشت هرچه زودتر غلامو ببینه یا خبری ازش بشنوه. با این فکرها دلش برای خانوادش تنگ میشد. خدا رو یاد میکرد و برای پدر و مادر و خانوادش دعا میکرد و از خدا میخواست که مرهمی برای دل رنج کشیده مادرش باشه و بهش صبر بده. و 45 روز از حضور حسین در جزیره مینو میگذشت. روزایی که هر صبح وقتی جزیره خسته و زخمی مینو چشماشو باز میکرد زخمهای تازهی رو روی تنش میدید. صدای قرش وحشتناک و بمباران هواپیماهای دشمن به گوش میرسید. عملیاتهای خودی با پاتکهای سنگین و انتقام جویانه دشمن روبرو شده بود. رزمنده ها و امدادگرا همه تو تکاپو بودن. جزیره زیر آتش بود. حسین دائم در جنب و جوش بود و یه لحظه آروم و قرار نداشت. گاهی مجروحا رو به پست‌های امدادی می‌رسوند، گاهی پیکر شهدا رو به دوش می‌گرفت و به جای امنی می‌برد. اما تو یه لحظه که داشت زخم یه زخمی رو پانسمان می‌کرد، یهو یکی از همرزماش رو دید که به خاطر اصابت ترکش خمپاره زخمی شده. با عجله برای کمک به سمتش دوید، اما صدای یه خمپاره دیگه تو ساحل پیچید. حسین خودش رو روی زمین انداخت، اما با ترکش‌های هزار پاره خمپاره که به اطراف پخش شده بودن شدید مجروح شد. حسین درست کنار همرزمش روی زمین افتاد و با آخرین رمق‌هاش سعی کرد خودش رو به اون برسونه و کمکش کنه، اما فهمید که اون شهید شده. خواست تکون بخوره اما دیگه جون تکون خوردن نداشت. تو لحظات آخر یاد پدر و مادر و برادرش افتاد، به یاد لالایی غمگین مادرش که به یاد غلام میخوند. چشماشو به آرامی روی هم گذاشت و در جزیره مینو، جزیره بهشت، به سمت بهشت ابدی رفت. اون در آبادان به دنیا آمده بود و حالا نزدیک زادگاهش به دیدار معبودش شتافت. صدای خوندن زیارت عاشورا از مسافتهای دور به گوش می رسید. یه حسین دیگه در حال دعا خوندن بود. برامون بگید حسین جوان در چه منطقی به شهادت رسید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظری.
تو بردی زنگوی در عشقبازی، تو بردی زنگوی در عشقبازی، ولی
they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator, but sometimes you need a dictator.
کی هستی مگه تو قمارباز جانی؟ توهم زدی که پلیس جهانی، سگ جیر خاره تو صهیونه و بس، برات گاه گاهی میده دم تکانی. دیکتاتور یعنی ترامپ که با سگ صهیونیش داره تموم عالمو میدره. دیکتاتور یعنی یزید تو قلب کاخ سفید کارشو دنیا میکنه یک سره. دیکتاتور یعنی کسی که دشمن ملت و پرچم اقتدار این کشوره. بیار پاورفول سیدان بیت یو اس ای. بیار پاورفول گو تو هل دیکتیتر. بیار پاورفول شیدیست تو امریکا. بگو مرد بر امریکا. بگو مرد بر امریکا. دنیاست شعار مرد بر آمریکا. فریاد ملت هاست شعار مرد بر آمریکا. تبرین عاشوراست شعار مرد بر آمریکا. ذکر قیام ماست شعار مرد بر آمریکا. بیار پاورفول سیدان بیت یو اس ای. بیار پاورفول هل دیکتاتور. وی آر پاورفول سی دیس تو امریکا. بگو مرد بر امریکا. بگو مرد بر امریکا. وی آر پاورفول سی دام ویت یو اس ای. وی آر پاورفول گو تو هل دیکتاتور. وی آر پاورفول سی دیس تو امریکا.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
ایران مثل ایرانی.
آباد آباد ایران آباد. بیدار بیدار.
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خدای یزدان، خدای پاکی ها و نوازش دلها. درود بر ادب دوستانی که با لطافت فارسی به روح خیش آرامش می بخشند. هر واژه نغمه ایست که در دل شما تنین انداز می شود. اینجا قاب واژه. آموزه.
ایران کشور پهناوری با شهرها و روستاهای متعدد که در هر یک زبان و گویش‌های متفاوتی رایجه. بسیار دیدیم که حتی مردم دو شهر که تنها چند کیلومتر از هم فاصله دارند با لهجه‌های متفاوت از هم صحبت می‌کنند. تنوع زبانی از گونه و گویش و لهجه در ایران با جغرافیای امروز هم به حدی زیاده که رصد و احصای اون دشواره، چون تغییرات پی در پی و مداومه. شاید بشه گفت افراد بومی هر منطقه میتونن بهتر از هر زبان شناس و پژوهشگری درباره شرایط کنونی زبانشون صحبت کنن و اطلاعات مفیدی به ما بدن. البته اطلس زبان ایران از جمله طرح‌های کلان و مهمیه که تصویر جامعی از بیش از 400 گونه از 5 خانواده زبانی در ایران ارائه خواهد داد. این اطلس یک طرح جامع و بزرگه که در حال تدوینه.
زبان فارسی نیازمند نگهبان است و نگهبانش ما مردمیم. با گفتار، نوشتار و آموزش درست آن را زنده نگاه می‌داریم. این نگهبانی زیباترین رسالت ماست. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم میخوایم در رابطه با یک قاعده کلی در زبان فارسی با همدیگه صحبت بکنیم. هرگاه فعلی رو که با الف آغاز میشه و بخوایم که اون رو تبدیل به فعل امر یا فعل نهی بکنیم، با استفاده از حروف با یا نون. در این صورت الف آغازین فعل با اضافه شدن حروف با و نون حذف میشه. این در واژه‌ای مثل افتاد وقتی که میخوام تبدیلش کنیم به فعل امر میشه بیفت، یا اندیش مینویسیم بیاندیش، یا نیندیش یا نینداز. در این صورت بر اساس این قاعده کلی بهتر است که ما هم الف آغازین واژه رو حذف کنیم. در واقع وقتی که با و نون در ابتدای واژه میان، الف حذف می شود. خدا نگهدار.
پاسداشت زبان یعنی آن را با عشق به کار ببریم. هر کلمه فارسی تپشی است در قلب یک ملت. بگذاریم این قلب همیشه بتپد. نوواژگان.
توی جلسه سخنرانی یکی از همکاران گفت ما این موقعیت رو به صورت سیستماتیک در دست اجرا داریم. من دیگه نمیتونستم صبر کنم. بلافاصله طوری که تمرکزش به هم نخوره گفتم آقای بشارتی معذرت میخوام، بهتر نیست به جای کلمه سیستماتیک از واژه معادل فارسی اون یعنی روشمند یا سازماندهی شده استفاده کنیم؟ آقای بشارتی عینکش روی بینیش جابجا کرد و گفت بله بله درسته، تلفظ سیستماتیک خب خیلی سخت تره، روشمند بهتر و شیواتره. همونجا به خودم دوباره یادآوری کردم که زین پس به جای کلمه سیستماتیک از واژه جایگزین اون یعنی روشمند یا سازماندهی شده استفاده کن. هموطنای نازنینم، زبان فارسی زیباست، با درست صحبت کردن زیباترش کنیم.
هر واژه فارسی پلیست میان گذشته و امروز و هر جمله‌اش یادآور هزاران سال اندیشه و احساس. اگر زبان فارسی نبود، روح ایران در سکوتی سرد و بینام می‌ماند. با فارسی است که ما زندگی می‌کنیم، می‌خندیم، می‌گرییم و جاودانه می‌شویم.
شنیدید میگن زیر یک کاسه یا نیم کاسه هم هست؟
بله زیاد.
خب کجا شنیدید؟ یه ضرب المثله که خیلی به گوش آدم میخوره، مثلا حالا جایی که یه اتفاقاتی میفته یه نفر مشکوک میشه، مثلا میگه پشت این ماجرا یه قضیه هست، یه کاسه زیر نیم کاسه هست، معمولا اینجور جا کار برد داره.
مگه میشه یه کاسه زیر نیم کاسه باشه؟
بله، یه کاسه بزرگتری که یه نصف کاسه، حتی یه کاسه تمومی هم زیرش جا میشه.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم.
شما این ضرب المثل رو شنیدین که میگن کاسه زیر نیم کاسه است؟
بله.
خب میدونین کاربردش کجاست؟
معمولا یه وقتایی یه صحبتایی انجام میشه از کسی که داری میشنوی این حرفو باور نداری که اون شخص بخواد این حرف رو بزنه یا این کار رو انجام بده و این تصور پیش میاد که یه اتفاق دیگه‌ای خواهد افتاد بابت این صحبتی که اون شخص داره میکنه و معمولا این ضرب المثل رو اونجا به کار میبرن که حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، زنده باشید.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. در زمانهای قدیم یخچال وجود نداشته و مردم برای نگهداری مواد غذایی خودشون از روشهای دیگه استفاده میکردن. بعضی ها تمام مواد غذایی خودشون رو در کاسه قرار می دادن و بعد یک کاسه بزرگتر رو به صورت وارونه و برعکس روی اون می زاشتن تا کاسه پایینی رو از دید بقیه پنهان کنن و با این کار از مواد غذایی خودشون محافظت می کردن. اما بعضی اوقات افرادی که به کار آشپزخونه آگاهی داشتن به راحتی میتونستن متوجه این حقه بشن و با برداشتن کاسه بالایی به مواد غذایی دسترسی پیدا کنند. از اون به بعد این اصطلاح معمولاً در مواقعی به کار میره که نیرنگ و حیله‌ای در کار باشه، یعنی کسی که یه کار ظاهراً خوب اما مشکوک انجام بده بهش میگیم که انگار کاسه ای زیر نیم کاسه شه.
سپاس که با قاب واژه همراه بودید. درود بر خیام نیشابوری که با رباعیاتش راز هستی را نجوا کرد. همیشه سبز بمانید.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند. های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، از دل لحظه های پر استراب همین ثانیه های طلایی است که امید و زندگی دوباره رو به ما هدیه میده. در هر ثانیه راهی است برای نجات، راهی است برای بیدار ماندن و دیگران رو به زندگی امیدوار کردن. صدای آژیر که میاد انگار زمان یه دفعه متوقف میشه، همه چیز میره روی دور کند. قلب، فکر، دست و پا همه دنبال یه چیز میگردن. باید چه کار کنم؟ حالا ما اینجاییم تا توی همین چند ثانیه طلایی حرف بزنیم از درست‌ترین کارها،
از رفتارهایی که جونمون رو حفظ میکنن و به آرامش بیشتر ما کمک میکنن. برنامه رو با دو پرسش پی میگیریم. وقتی آژیر خطر به صدا در میاد، اولین واکنش شما چیه؟ و دوم، به نظر شما توی این لحظه ها هر شهروند چه کاری باید انجام بده تا از خودش و اطرافیانش محافظت کنه؟
لطف به خدا پناه ببریم و برای بچه ها یک آرامشی باشیم که بتونیم اونا از اگه بچه کوچیک هستن نترسن.
کلن تو زمین زیر زمینی ها بهتر میشه حفاظت کرد بچه ها.
بهترین اقدام اینه که به هر حال در محل مناسب و امنی قرار بگیریم و فعلی هم به خودمون استرس وارد نشه.
بهترین اقدام فکر کنم اول اینه که نترسیم، خانواده رو آروم کنیم، بچه ها رو آروم کنیم، سعی کنیم به مکان امن بریم، یه وقت نریم بالای بالاخره پشت بام و اینها که بخوایم نمیدونم تماشا کنیم، یا از مکانهای حادثه ساز فاصله بگیریم و سعی کنیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم.
بهترین اقدام اینه که خب به یک مکان امنی پناه ببریم، حالا از قبل مثلا پناهگاهی جایی رو اگه شناسایی کرده باشیم که چه بهتر. حالا اگرم که احیانا یه دفعه‌ای مثلا خدای نکرده شد، خب تو خونه خودمون مثلا، به هر حال چون ما معمولا حالا در ارتباط با زلزله و اینا خب فکر میکنیم که کجاها امن‌تره دیگه، مثلا جای چارچوبا و اینا، حالا در اون جور مواقع هم سعی میکنیم مثلا اون جاها دیگه قرار بگیریم، زیر زمینا، بله، مترو، جاهایی که مثلا دیگه بیشتر در عمق زمین باشه. از شیشه ها فاصله بگیریم.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در جهانی که گاهی ناامن میشه، دانستن چند گام ساده میتونه جان ما و عزیزان ما رو نجات بده. این برنامه راهنمایی است برای لحظاتی که وقت تصمیم گیری کم هست اما اهمیتش بی نهایت. ما اینجا هستیم تا با زبان ساده ولی کاربردی از آمادگی، ایمنی و واکنش درست در برابر مخاطرات بگیم، برای روزهایی که شاید آرزو کنیم هیچ وقت نیان اما اگه اومدن غافلگیرمون نکنن. حالا بریم سراغ موضوع امروز. وقتی آژیر خطر رو در خانه شنیدیم، بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت بکنیم. صدای آژیر خطر که بلند میشه یعنی ثانیه ها اهمیت پیدا میکنن. حالا وقتشه که بدون ترس اما با سرعت و دقت عمل کنیم. توی این چند دقیقه کوتاه با هم مرور میکنیم که وقتی توی خونه هستیم و صدای آژیر خطر رو میشنویم باید چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی پرهیز کنیم. اول از همه آرامش خودتون رو حفظ بکنید. استرس و وحشت بیشترین آسیب رو توی چنین لحظاتی وارد میکنه. یه نفس عمیق بکشید و سریع ولی منظم عمل کنید. وسایل اضطراری نزدیکتون باشه. اگر قبلا یک کیف امدادی آماده کردین که شامل آب، چراغ قوه، داروهای ضروری، مقداری خوراکی و اسناد مهمه، همین حالا برش دارید. وقت آماده کردنش موقع آژیر نیست، باید از قبل آماده باشه. نکته بعد این که به یک مکان امن برید. اگه خونتون پناهگاه یا زیرزمین ایمن داره همونجا برید. اگر نه، گوشه های داخلی خونه یا جاهایی که دور از پنجره است میتونه پناه موقت باشه. پشت پنجره یا در ورودی به هیچ وجه نیستین، پرده ها رو بکشید و برق ها رو خاموش بکنید. همچنین از آسانسور به هیچ وجه استفاده نکنید. اگه مجبورید به طبقه دیگه برید فقط از پله استفاده کنید. قطع برق یا لرزش ناشی از انفجار میتونه شما رو داخل آسانسور حبس کنه. اما نبایدها رو هم باید جدی بگیرید. به پنجره ها نزدیک نشید. انفجارها باعث شکستن شیشه میشن و شیشه های پرتاب شده از عوامل مهم جراحت هستند. دوم این که پشت بام یا حیاط رو به عنوان محل امن انتخاب نکنید. این فضاها در معرض مستقیم خطرن. همچنین به فکر فیلم گرفتن یا تماس تصویری نباشید. اولویت شما حفظ جون خودتونه، نه ثبت لحظه ها. و در پایان یادتون باشه ایمنی یعنی آمادگی، تمرین های خانوادگی، آموزش بچه ها و ساختن یک روال مشخص برای زمان خطر که میتونه جون شما و عزیزای شما رو نجات بده. تا برنامه بعد ایمن بمونید و آماده. خدا یارو نگهدارتون.